5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کویت یک وبلاگ نویس را به 6 سال زندان محکوم کرد. گروه خلافت اسلامی 45 نفر را در عراق سوزاند. و آرژانتین خواستار گنجاندن پرونده انفجار آمیا در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شد. دادگاه تجدید نظر کویت روز چهارشنبه یک وبلاگ نویس این کشور را به 6 سال زندان محکوم کرد. صالح السعید پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر محکومیت زندان او را به 6 سال افزایش داد. آقای السعید مطالب انتقادی زیادی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی منتشر کرده است. این وبلاگ نویس مقام های عربستان را به زمین خاری در کویت و بحرین متهم کرده است. مقام های کویت میگویند مطالب آقای السعید رابطه عربستان و کویت را به خطر انداخته است. کویت ماه گذشته چندین وبلاگ نویس را به اتهام توهین به مقام های عربستان سعودی بازداشت کرد. پلیس عراق میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی 45 نفر را در غرب عراق سوزانده است. به گفته پلیس این کشور انگیزه این کشتار مشخص نیست، اما به نظر میرسد شماری از اعضای نیروهای امنیتی در میان کشته شدگان باشند. گروه خلافت اسلامی هفته گذشته اکثر مناطق شهر البغدادی در غرب عراق را تصرف کرد. بنابر گزارش ها شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در تلاشند تا پایگاه هوایی عین الاسد در نزدیکی شهر البغدادی را تصرف کنند، اما به گفته مقام های عراقی حمله های این شبه نظامیان دفع شده است. نزدیک به 300 عضو ارتش آمریکا در حال آموزش نیروهای نظامی عراق در پایگاه هوایی عین الاسد هستند. دولت آرژانتین با ارسال نامه‌ای از ایالات متحده آمریکا خواسته تا پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مورد گفتگو در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آرژانتین خبر داده که پیشتر نیز از آمریکا چنین درخواستی شده بود. به گفته او این بار در نامه‌ای به جان کری و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از واشنگتن خواسته شده پرونده آمیا را هم در محور گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. در انفجار مرکز همیاری یهودیان موسوم به آمیا در سال 1373 در بوئنوس آیرس 85 تن کشته شدند. چند منبع رسیدگی قضایی به این پرونده در آرژانتین دولت جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمال الدین پیر مؤذن نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از آقای رحیمی دریافت کردند. محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد که به فساد مالی متهم شده یک شنبه این هفته روانه زندان شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دادگاه ویژه روحانیت این حکم را صادر کرده، اما حکم صادر شده بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی خبر داده بود که مجید جعفری تبار روحانی مقیم شهر قم به اتهام مالی، مرید و مرادبازی و ادعای رابطه با امام 12 شیعیان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی 6 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. لابراتوار کاسپرسکی شرکت روسی امنیت سایبری میگوید خدای بدافزارها را شناسایی کرده که مهمترین هدف آن ایران بوده است. این طرح جاسوسی پیشرفته یا گروه معادله نام نهاده شده و از آن لحظه متمایز است که و از آن لحاظ محتمل است که به دلیل جاسازی کدهای مخرب در هارد دیسک کامپیوتر میتواند حتی کامپیوترهایی را که به اینترنت متصل نیستند مورد حمله قرار دهد و در مقابل برنامه‌های آنتی ویروس ایمنی داشته باشد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا با سرگئی مینیف کارشناس ضد ویروس لابراتوار کاسپرسکی مصاحبه کرد. از این کارشناس میگوید گروه معادله تمام تصورات پیشین درباره جاسوسی سایبری را به هم ریخته است. سرگئی مینیف در کیف:
حدود یک سال پیش به فایل خرابکار جدید و بسیار خطرناکی برخوردیم و با ادامه مطالعه متوجه شدیم که این فایل یکی از بدافزارهای متعدد است که بخشی از شبکه گسترده جاسوسی سایبری را تشکیل می‌دهد. این شبکه در سراسر جهان دست کم طی 14 سال گذشته فعال بوده و بیش از همه به ایران صدمه زده. معتقدیم که شناسایی گروه معادله دوره جدید را در شناخت دنیای جاسوسی سایبری می گشاید. گروه معادله به ما نشان داد تهدیدهایی که فکر می کردیم تنها در تئوری وجود دارد عملی شده و با بدافزارهایی سر و کار داریم که از لحاظ پیچیدگی و کارایی و گستردگی بی نظیر است و از آن مهمتر از راه نرم افزاری قابل پاکسازی نیست. ما در سال 2014 500 قربانی این بدافزار را شناسایی کردیم، اما برآوردمان این است که این بدافزار در سالهای فعالیتش ده ها هزار رایانه را آلوده کرده.
چگونه می توان مطمئن بود که کامپیوترهای اطراف من جز به قربانیان این بدافزار نیستند؟
تولید کنندگان این بدافزار بالقوه توانایی آلوده کردن هارد دیسک های عمده ترین تولید کنندگان دنیا را داشتند، یعنی بالقوه می توانستند در تمام رایانه های جهان کد مخرب خود را جاسازی کنند، اما آنها از این قابلیت استفاده نکردند. قربانیان این بدافزار خاصند و تنها شامل افراد و نهادهایی هستند که به اطلاعات حساس دسترسی دارند و از زمانی که این رایانه ها به دام گروه معادله می افتاد، تولید کنندگانش حضور دائم و تسلط کامل بر تمام این اطلاعات را به دست می آوردند. همانطور که پیشتر نیز گفتم، این بدافزار به قدری پیش رفته است که نه امکان شناسایی و نه امکان معالجه آن وجود دارد و تنها با تخریب فیزیکی هارد دیسک از بین می رود. البته پژوهشمان نشان داد که تولید کنندگان گروه معادله به دلایلی انتشار این بدافزار را در پایان سال 2013 متوقف کردند و در طول سال 2014 هیچ بدافزاری از این خانواده تولید نشده.
بنابر گزارشتان، کامپیوترهای ایران بزرگترین هدف این برنامه جاسوسی بود. می توانید بگویید قربانیان گروه معادله در ایران چه کسانی هستند؟
ایران واقعا یکی از مهمترین اهداف جاسوسی سایبری است و پیشرفته ترین بدافزارها به دفعات به این کشور حمله ور شدند. جالب است که هنگام مطالعات درباره گروه معادله، ارتباط این برنامه با بدافزارهای استاکسنت و فلیم که پیشتر به ایران صدمه زده بودند را کشف کردیم و با اطمینان می توانیم بگوییم کسانی که مسئول تولید استاکسنت و فلیم هستند مسئولیت گروه معادله را نیز بر عهده دارند. این بدافزارها در ایران همانند سایر کشورها نهادهای دولتی، مالی، نظامی، تأسیسات زیرساختی و مخابراتی و انواع پژوهشگاه ها را مورد هدف قرار دادند، اما متاسفانه اجازه نداریم جزئیات این حملات را فاش کنیم.
بسیاری از رسانه‌ها احتمال دادند گروه معادله نام مستعار برای آژانس امنیت ملی آمریکا است. آیا آقای اسنودن که درباره طرح‌های جاسوسی این آژانس افشاگری کرده و اکنون در روسیه به سر می‌برد، سرنخی برای مطالعاتتان به شما داده؟
نه خیر، ما نه با ادوارد اسنودن ارتباط داریم و نه با افرادی که او با آنها اطلاعاتش را در میان گذاشته.
گفتگویی بود که شنیدید با یک کارشناس در روسیه، کارشناس ضد ویروس لابراتوار کاسپرسکی، سرگئی مینیف، که آنالیستکای گزارشگر ما در اوکراین این گفتگو رو برای ما ارسال کرده بود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
گفته می شود بیش از 40% از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکارند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بسیاری از موارد و قوانین در کشور مشکل اجرایی دارد، اظهار داشته که امروز 42% از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. او همچنین اشاره کرده که رقم بیکاری قبل از تحریم‌ها هم کم نبود. بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با یک جامعه شناس در فرانسه. آزادی کیان:
دلایل اصلیش عدم ایجاد اشتغال در میتونم بگم 30 ساله اخیر در اقتصاد ایران هست. هر ساله به طور متوسط میبایستی بیش از 400,000 شغل جدید ایجاد بشه. الان سال هاست که هر ساله تعداد افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه هستند و به بازار کار روی میارن ولی جذب بازار کار نمیشن در حال افزایشه. اما این افراد بیکار هم نیستن. خیلی از اینها در اقتصاد سایه یا اون چیزی که بهش میگیم بازار سیاه مشغول به کار هستن که این اساساً مشخصه خیلی از کشورهایی هست که اقتصاد رادخار نفتی دارن و یک حجم پولی وارد بازار میشه و کار رسمی ایجاد نمیشه، ولی به هر حال پول در اقتصاد میچرخه به خاطر فروش نفت. خب این اشتغال در بازار سیاه وجود داره. اینها جزو اشتغال رسمی به تبع محسوب نمیشه، حقوقی بهش تعلق نمیگیره به لحاظ بیمه اجتماعی حقوق بازنشستگی یا غیره، ولی این نیست که جوانها، یعنی این 40% از جوانهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن تو خونه هاشون نشسته باشن. یه بخشیشون به هر حال تا اونجایی که دستشون برسه و بتونن فعالیت رو میکنن، ولی در به اصطلاح بازار سیاه. و همطوری که آقای لاریجانی هم گفته، بخشی از این مشکلات به تحریم های بین المللی برمیگرده، ولی این مشکلیه که الان حداقل 30 ساله که دست به گریبان اقتصاد ایران هست. متاسفانه شاهدیم که هر ساله تعداد بسیاری از همین جوانهایی که در ایران تحصیل کردن مملکت رو ترک میکنن. یعنی این که مردم مملکت ما و ثروت ملی ما بخشش در واقع صرف آموزش جوانایی میشه در مملکت که بعد از کشور خارج میشن و میرن برای کشورهای خارجی مشغول به کار میشن.
خانم کیان، در مقایسه با کشورهای دیگر این میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران در چه سطحی قرار داره؟ به نظر میرسه در سطح بالاییه.
در سطح بالای دلیلش این هست که تعداد دانشگاه ها و تعداد دانشجویان ما نسبت به جمعیت بسیار هست. ما الان در ایران بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، ولی وقتی نگاه میکنید به بازار کار میبینید که بسیار کم، چند ده هزار کار بیشتر در سال ایجاد نمیشه. در کشورهایی که تولید درشون بیشتر جریان داره یا صنعت های مختلف مثل صنعت توریسم و غیره هم وجود دارن، به تبع این جوانای تحصیل کرده خیلی راحت تر کار پیدا میکنن تا اقتصادی که در واقع رانتخار نفتی است درش اشتغال ایجاد نمیشه. آمار بیکاری در کشوری مثل عربستان سعودی، کشوری مثل الجزایر، اینها کشورهای رانتخار نفتی هستن، هم بسیار بالاست. الجزایر هم چیزی شبیه به ایران آمار بیکاریش و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهیش که بیکار هستند. و خب اینها تمامش تنش‌های اجتماعی رو هم به تبع ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه، سرخوردگی ایجاد میکنه. برای اینکه زمانی گفته میشد که اگر که افراد تحصیل بکنن میتونن وارد بازار کار بشن، کارهای خوب داشته باشن، زندگی تشکیل بدن، الان جوانای ما این کارها رو میکنن. خانواده هاشون خیلی وقتا از همه چیزشون میزنن برای اینکه بچه‌هاشون به دانشگاه برن، ولی بعد از 4 سال مشاهده میکنن که فرزندانشون بیکار هستن. باید در نظر داشت که به خاطر تحریم ها در این 2 سال اخیر هم درآمد مملکت به نصف کاهش پیدا کرده و به خصوص دولت آقای روحانی که ظاهرا میخواد تلاش بکنه برای ایجاد کار بسته‌تر از سابق هست.
گفتگوی بود با آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه. اما شما چطور فکر میکنید در این خصوص؟ آیا در مورد صحبت‌های البته منظورم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیه که گفته بیش از 40% از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکارند. میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.